بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بستر ولایت از نظر قرآن کریم بود. طبق براهین یاد شده ولایت به ذات بالاصاله مخصوص خدای سبحان است، چه ولایت در تکوین و چه ولایت در تشریع. کسانی که معتقد به ولایت تکوینی خدای سبحانند، احیانا در ولایت تشریعی ذات اقدس اله تردید و یا انکار دارند، نظیر وثنیین. نوع بت‌پرستان حجاز غیر حجاز اصل ولایت تکوینی خدا را قبول داشتند که خدا ولی نظام امکان است و خالق سماوات و ارض، اما حق قانونگذاری و تشریع را به غیر خدا واگذار می‌کردند. این گونه از مشرکان در ولایت تکوینی مشرک نبودند، یعنی در خالقیت خدا شرکی نمی ورزیدند، در ربوبیت خدا و در قانون گذاری خدا مشرک بودند. و سر شرک اونها در تشریع و قانون گذاری هم این بود که از نظر ربوبیت تکوینی منکر بودند، یعنی خدا را خالق هر موجود می دانستند ولی رب هر موجود نمی دانستند. می گفتند او رب الارباب است ولی امور جزئیه را آلهه اداره می کنند، اونها ارباب متفرقند که عهده‌دار تدبیر امور جزئیه‌اند. برهان عقلی و نقلی ربوبیت را چه در تکوین و چه در تشریع منحصر به خدا می داند. وقتی ربوبیت مخصوص خدا شد، ولایت هم مخصوص خدای سبحان خواهد بود. اون براهین یاد شده حدود وسطای اونها مشخص بود. حد وسط هر برهانی ممیز اون برهان است از براهین دیگر. طبق اون چند برهانی که در نوبت‌های قبل عرض رسید، ثابت شد که الله هو الولی. و کسانی که در توحید ربوبی شرک ورزیدند، در تشریع و قانونگذاری هم مشرک بودند. و لازمه حصر ربوبیت برای خدا آن است که چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع ربی غیر از خدا نباشد، قهرن شارع و قانونگذاری هم غیر از خدا نیست، در نتیجه معبودی هم غیر از خدا نخواهد بود. و اما اون چه که فعلا مطرح است این است که اگر ولایتی برای غیر خدا ثابت بشود، این ولایت نه در عرض ولایت خداست و نه در طول ولایت خدا. این نکته قبلا ذکر شد که ولایت غیر خدا نه در عرض ولایت خداست و نه در طول او. چون قبلا ذکر شد، الان به اشاره اجمالی اکتفا میکنیم. چرا در عرض ولایت خدا نیست؟ برای اینکه ولایت خدا بالاصاله است و بالاستقلال، به هیچ موجودی دارای ولایت اصیل و مستقل نیست، قهرن غیر اصیل در عرض اصیل نخواهد بود، غیر مستقل در عرض مستقل نخواهد بود. و چرا در طول ولایت خدا نیست؟ برای اینکه اگر ولایت ربوبیت خدا نامحدود است، نامحدود قطع نمی شود تا نوبت به ولایت ولی دیگر برسد. پس هر گونه ولایتی در عالم برای غیر خدا ثابت می شود، نه در عرض اوست و نه در طول او، بلکه ولایت غیر خدا به نحو مظهریت اون ولیست نسبت به خدا. خدای سبحان در اون شخص ظهور می کند و تجلی دارد و اون شخص یا اون شی مجلای ولایت حق و مظهر ولایت حق است. اصل تجلی را در نهج البلاغه قرائت می فرماییم که خدای سبحان در آفرینش خود تجلی کرده است که الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه، خداوند برای خلقش با خلق خود تجلی کرده. اگر صورت مرآتیه را در قبال صاحب صورت بسنجیم، از ما سوال کنند کاری که اون صورت مرآتیه انجام میدهد آیا در عرض کار صاحب صورت است و یا در طول او، ممکن است ابتداعا انسان بگوید در عرض او نیست و در طول اوست، ولی وقتی دقیق شد میفهمد که در آینه چیزی نیست که در قبال صاحب صورت کاری انجام بدهد، نه در عرض او و نه در طول او، بلکه آیت و علامت اوست، کارهای صاحب صورت را نشون میدهد. جهان بر اساس توحید افعالی مظاهر الهی هست و به تعبیر ظریف قرآن کریم آیات حق هست. آیت و علامت چیزی از خود ندارد. اگر چیزی از خود می داشت در همون خصوصیت حجاب بود، دیگر خدا را نشون نمی داد. و چون سراسر عالم در همه شؤون آیات الهیان، پس هیچ سهمی برای خود جهان نمی ماند. اگر موجودی در آسمان و یا در زمین چیزی را مالک می بود و خصوصیتی را واجد می بود، در اون شیء و خصوصیت دیگر آیت حق نبود. آیت و علامت کاری جز نشون دادن ندارد و اگر خودش خصوصیتی را واجد باشد، همون مقدار حاجب است، در همون مقدار مرآت نیست. و چون چیزی در جهان یافت نمی شود که از بعضی از جهات حاجب باشد و مرآت حق نباشد، معلوم می شود سراسر جهان امکان در همه شؤونشون آیت حقن و هیچ تعبیری به زیبایی تعبیر آیه نیست که قرآن کریم از سراسر جهان امکان به آیه یاد می کند. آیه یعنی علامت، یعنی نشانه. صورت مرآتیت آیه و علامت صاحب صورت است. مرآت علامت است، نشانه. منظور از مرآت اون نیست که عرف او را آینه بداند. اون چرا که عرف او را آینه می داند، اون مرآت بالقوه است، نه مرآت بالفعل. عرف این شیشه را که پشتش دیوه است و دارای شکل معین و قطر معین و قاب معین و کم و کیف مشخص است، او را مرآت می داند. در حالی که این جرم و این جسم مرآت نیست. این مرآت بالقوه است، نه مرآت بالفعل. صورتی که در اون نشون داده می شود اون صورت مرآت است. اون صورت مرآتیه مرآت است حقیقتا، و این شیشه و جیوه و قطر و قاب مرآت است مجازن، اون که صاحب صورت را نشون میدهد اون صورت در آینه است و نه خود آینه. وقتی به درون آینه می رویم می بینیم چیزی در درون آینه نیست، ولی آینه صاحب صورت را واقعا نشون می دهد. فرق مرآت با سراب این است که سراب دروغ می گوید و صورت مرآتیه درست می گوید. علی حال چون سراسر جهان آیت و علامت حقن، پس هر گونه وصفی برای هر موجودی از موجودات جهان امکان ثابت می شود، گرچه نفی ارضیت آسان است ولی نفی طولیت هم با این بیان یاد شده دشوار نخواهد بود. قهرن ولایتی که برای غیر خدا ثابت است، نه در عرض ولایت خدا و نه در طول او، بلکه مظهر ولایت خدا است. و در این بحث کلی فرقی بین اقسام ولایت نیست، چه اونها که در راه های خیر کوشش کردن مانند انبیا و اولیاء علیهم السلام که اولیای الهیان در تکوین و در تشریع، و چه مظاهر قهر و اذلال نظیر شیطان و نظیر جهنم که اونها هم ولیند و مولای ادیان، اونها هم ولایتشون نه در عرض ولایت خدا و نه در طول ولایت خدا. اصل کلی که روشن شد اونگاه هم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، وضعش روشن می شود که ولایتی است در ناحیه فضل و کمال. هم در باره ولایت شیطان که فزجن لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم الیوم روشن می شود. شیطان ولی عده است، یا جهنم مولای عده است. عده در تحت ولایت شیطان هم و گروهی در تحت ولایت جهنم هم که جهنم مولای اونهاست. اگر جهنم مولای کسی بود یا شیطان مولای کسی بود، این گونه از ولایت ها نه در عرض است و نه در طول، بلکه به عنوان مجلا و مظهر است. چه این که ولایت انبیا و اولیاء علیهم السلام هم نه در عرض ولایت خداست و نه در طول ولایت خدا، بلکه بر اساس توحید افعالی اینها مظهر ولایت حق هم. آیاتی که درباره ولایت آمده است می‌خوانیم تا روشن شود به این که این آیات هماهنگن. یعنی گرچه در بعضی از آیات ولایت را منحصر در خدا کرد، همون والله هو والولی، و در بعضی از آیات دیگر اولیایی را به ما معرفی می کند، مثل آیه 55 سوره مبارکه مائده. جمع این آیات به آن است که این اولیا مظاهر ولایت حق هم. آیه 55 سوره مبارکه مائده این است که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست و رسول خدا و اونها که به خدا ایمان آوردن و نماز را اقامه می کنن و در حال رکوع زکات می پردازن. که این آیه به عنوان یک اصل کلی نازل شده است ولی این مصداق منحصر به فردش امیر المؤمنین سلام الله علیه است و البته ائمه معصومین علیهم السلام دید که اولیای دیگران با نسل و نسل مشخص شد. این که فرمود ولی شما خداست به پیامبر و مؤمنینی که این اوصاف را دارا هستند، با اون چه که در سوره شورا یاد شده است که همود والله هو الولی، جمعش به این است که اینها مظاهر ولایت حق هم. نظیر اون چه که در باره عزت آمده است، در باره عزت ملاحظه فرمودید که یک قسمت از آیات دارد که عزت مال خداست و مال رسول خداست و مال مؤمنین است، در قسمت دیگر از آیات آمده است که العزتو لله جمیعا. اون که عزت را منحصر در خدا می داند با اون آیهی که عزت را برای خدا و رسول و مؤمنین می داند منافاتی ندارند، زیرا رسول و مؤمنان مظاهر عزت حقند. در باره شفاعت هم این چنین است، شفاعت را بخشی از ادله منحصر در خدا می داند، بخشی از ادله برای غیر خدا هم اثبات می کند. اینها تعارضی با هم ندارند، زیرا اون شفعا مظهر شفاعت حقند، مثل اینکه این اعزه مظهر عزت حقند و مثل اینکه اون اولیا مظهر ولایت حقند. و در بخش های دیگر قرآن کریم برای غیر انبیا و مرسلین هم ولایت قائل شده است، مثل اینکه درباره شیطان آمده است که شیطان ولی اونهاست. زین لهم الشیطان و اعمالهم، آیه 63 سوره نحل این است که الله لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان و اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم. شیطان از راه تصرف در اندیشه اونها دنیا را برای اینها زیبا جلوه داد، اونها دنیا را هم به عنوان زینت تلقی کردند و در تحت ولایت شیطان شدند. فرمود امروز شیطان ولی اونهاست و اونها در تحت ولایت شیطان به سر میبرند. خدا اما خب کدام قدرت است که این ولایت را به شیطان داد؟ خدا فرمود که ما این قدرت را به شیطان دادیم، اون هم نه به نحو تفویض بلکه به نحو ظهور. آیه 27 سوره اعراف این است که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که اهل ایمان نیستند. البته این بعد از آن است که خدای سبحان به این گروه عقل و نه وحی داد و اینها حجت الهی را خوش سر گذاشتند، اونگاه خدا شیاطین را اولیای کافران قرار می دهد، نه اینکه شیطان مستقلن عده ای را تحت ولایت بگیرد و از حوزه ولایت خدایی که ولی مطلق است خارج کند، بلکه خدا می فرماید انا جعلنا الشیاطین للاولیاء للذین لا یؤمنون. و همچنین اگر درباره جهنم وارد شده است که جهنم مولای تبهکاران است، اون هم از همین قبیل است. آیه 15 سوره حدید این است که فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم لبئس المصير. اون ولایت گرچه تشریعیش مخصوص دنیاست، زیرا در آخرت نظامی نیست که قانون حلال و حرام طلب کند، ولی ولایت تکوینی بحثش مربوط به دنیا و آخرت مطلقاست، یعنی چه در دنیا و چه در آخرت ولایت از آن خداست. ولی در این کریمه می فرماید در قیامت عده‌ای در تحت ولایت آتشند، هر کاری که آتش بخواهد با اینها می کند. آتش قیامت نظیر آتش دنیا یک جسم دنیایی غیر مدرک نیست، اون درکی دارد، رؤیتی دارد، حسابی در کار او هست، می فهمد چرا جذب کند و بسوزاند و مانند آن. این چنین نیست آیاتی که مربوط به آتش قیامت است، اونها رو حمل بر مجاز بکنیم. ظاهر آیات این است که وقتی جهنم تبهکاران را از دور ببیند غضب می کند و عصبانی می شود. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. رؤیت را خدا به جهنم نسبت می دهد. و اگر دلیل عقلی یا برهان قطعی بر این اقامه نشد که آتش جهنم مثل آتش دنیا فاقد درک است، این ظواهر مأخوذ است. آتش جهنم نظیر آتش دنیا نیست که برای او صالح و طالح یکسان باشد. او اهل درک است و با ادراک کفار را جذب می کند و در تحت ولایت خود قرار می دهد. خدا می فرماید مولاکم، هی مولاکم، جهنم است که مولا شماست و شما در تحت ولایت جهنم به سر می برید. چه در اون قسم که ولایت در ناحیه خیر است نظیر انما ولیکم الله، چه این قسمت که در ناحیه شر است نظیر فهو ولیهم الیوم یا مولاهم النار، همه و همه مظاهر اسماء حق هستند. عده مظهر اسامی لطف و رحمت هستند، مظهر هادی هستند و مانند آن. عده مظهر غضبان، مظهر قهار، مظهر مذل و مانند آن هستند. چیزی در جهان امکان نیست که کارش در عرض کار خدا و یا در طول کار خدا باشد. اگر ولایت خدا نامحدود است کما هو الحق، و اگر نامحدود جای خالی نمی گذارد کما هو الحق، پس هر چه در عالم هستند آیات الهی هستند، یا آیات لطف و رحمتن یا آیات غضب و قهر الهیان. اونگاه میرسیم به نحوه ولایتی که برای اولیای الهی شد، برای اولیای الهی تثبیت شده. ولایتی که برای اولیای الهی هم تکوینی است و هم تشریعی. تکوینیش را بحث معجزات به عهده دارد، تشریعیش را بحث قانونگذاری به عهده دارد. یعنی وقتی انبیا و اولیا بتوانند به اذن خدا کاری بکنند که در طول علل قرار بگیرند، یعنی مرده ای را زنده کنند، یعنی به فرمان اونها آبی از سنگ بجوشد، ناقه از دل کوه بیرون بیاید، یا آتشی سرد و گلستان بشود، یا مرده زنده بشود و مانند اون که قرآن کریم از انبیاء علیه السلام نقل کرده است، همه اینها جزء ولایت های تکوینی. چه این که تشریع و قانونگذاری به این معنا اون چرا که با وحی و الهام دریافت میکنن به مردم واگذار کنن، اون هم جزء ولایت هاییست که این گروه دارن. ولایت تکوینی اینها یه بحثیست باید علاهده مطرح شود و ولایت تشریعی اولیای الهی بحثیست که با جداگانه مطرح شود. اما چه ولایت تکوینی و چه ولایت تشریعی، هیچ کدام به نحو تفویض نیست. تفویض یعنی واگذار کردن. این چنین نیست که ولایت به اینها واگذار بشود. تفویض چه در قسم تکوین و چه در قسم تشریع، هر دو قسم محال است. معنای تفویض عبارت از آن است که کاری را صاحب کار به کسی واگذار کند و در کار او دخالت نکند. این معنای تفویض. این معنا مطلقا در باره خدای سبحان مستحیل است. یعنی کاری را خدا چه در حیطه تکوین و چه در محدوده تشریع به موجودی از موجودات جهان امکان واگذار کند، چه انسان چه غیر انسان، این محال است. زیرا چون ربوبیت و ولایت خدا نامحدود است، اگر کاری را به موجودی یا انسانی واگذار کرد، یعنی در کار اون انسان دخالتی ندارد و اون انسان در اون کار بقاءً مستقل است، گرچه حدوثاً از خدای سبحان دریافت کرده است. و این با اطلاق و عدم تناهی کار خدا سازگار نیست. در بحث‌های قبل برهانی که بر استحاله تفویض اقامه شد از دو برهان استمداد شد که برای تذکره اون دو برهان را بازگو می‌کنیم و شرحش به گذشته واگذار می‌شود. برهان اول حد وسطش عدم تناهی ربوبیت خداست. برهان دوم حد وسطش فقر ذاتی ممکنات است. برهان اول که حد وسطش عدم تناهی قدرت خدا و ربوبیت خدا، معناش این است که چون ربوبیت خدا نامحدود است، دیگر ممکن نیست در یک مقطعی ربوبیت خدا معطل باشد و دیگری عهده‌دار کار. این ربوبیت نامحدود را نمیتوان تقطیع کرد، این ولایت نامحدود را نمیشود منقطع کرد که خدا بفرماید این مقدار کار مال من، بقیه مال شما. این ممکن نیست. چون به ربوبیت به ولایت خدا نامحدود است و نامحدود قابل تقطیع نیست، پس ولایت و ربوبیت قابل تقطیع نیست و در هر تفویضی تقطیع هست، پس در تفویض پس هیچ ولایت و هیچ ربوبیتی تفویض بردار نیست. البته محصول این قیاس مرکب که دو تا قیاس در کنار هم قرار گرفتم، نتیجهش استحاله تفویض. اما برهانی که حد وسطش فقر ذاتی ممکنات است، این است که اگر بخواهم به یک موجودی چه انسان چه غیر انسان استقلال بدهم، کاری را به او واگذار بکنم، لازمش آن است که اون موجود در اون کار مستقل باشد، ولو بقاءً، ولو یک لحظه. اگر کاری را به شخص یا چیزی واگذار کرده ام، لازمش آن است که اون شخص یا اون چیز در انجام اون کار مستقل باشد و قائم بذات باشد ولو در یک لحظه، گرچه حدوثاً از مبدأ دریافت می کند ولی بقاءً مستقل باشد. و ایجاد هر عبر وجود است. اگر موجودی در ایجاد مستقل بود، یعنی در کار مستقل بود، لازمش آن است که در وجودم مستقل باشد، زیرا معنای استقلال در ایجاد آن است که در این لحظه که او کار انجام می‌دهد نیازی به هیچ موجودی دیگر ندارد. هیچ موجودی نباشد او می‌تواند این کار را انجام بدهد. چون استقلال در ایجاد هر عبر استقلال در وجود است، زیرا او تا نباشد نمیتواند کار انجام بدهد، پس لازمش آن است که این موجود در همون لحظه‌ای که در ایجاد و در کار مستقل است، در وجود و هستی هم مستقل باشد. و چون فقر برای ممکنات ذاتی است، ممکن نیست یک لحظه این فقر را از او گرفت، پس استقلال در وجود ولو یک لحظه هم که باشد محال است. وقتی استقلال در وجود محال شد، استقلال در ایجاد هم محال است. ممکن نیست یک موجودی یک لحظه کاری را مستقلن و قائمن به ذات انجام بدهد. از این جهت تفویض مطلقا محال است. خواه حد وسطش ربوبیت مطلقه حق باشد و خواه حد وسطش فقر ذاتی ممکنات. چون تفویض مطلقا محال است، پس ولایت در هیچ گوشه‌ای به کسی تفویض نشده است و هر کسی ولی خداست طبق همون بیان یاد شده به نحو مظهریت. از اینجا معلوم می شود روایاتی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الامام و کتاب الحجه کتاب شریف کافی نقل کرد که خداوند امور بندگان را به رسولش تفویض کرده است، این تفویض باید معنای دیگری داشته باشد، نه اون تفویض مصطلح. تفویض مصطلح آن است که خداوند کاری را به موجودی یا به انسانی واگذار بکند و خودش در اون کار هیچ دخالت نداشته باشد. این بالقول المطلق مستحیل است. چون تفویض محال است، پس هر گونه ولایتی برای اولیای الهی ثابت بشود به نحوه توکیل است، به این نحوه که خود قرآن تعبیر کرد اینا وکلای منن، نمایندگان منن، انبیا وکلای الهیم. فرمود اگر عده‌ای به آیات الهی کفر ورزیدن، من گروهی را وکیل خود قرار دادم که اونها اهل کفر نیستن. فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. فرمود اگر تبهکاران به آیات الهی کفر ورزیدن، من انبیا و اولیای را اعزام کردم که اینا وکلای دین منم، اینا را من توکیل کردم، اینا نمایندگان منم، نه تفویض کرده باشم، اینها مظاهر منم که هرگز به دین کفر نمی ورزم. اگر این بحث ها به لطف الهی طبق برهان عقلی و طبق ظواهر قرآن کریم تثبیت شد، اونگاه روایات کتاب شریف کافی که در اون روایات با عنوان تفویض یاد شده است قرائت خواهد شد، قهرن اون روایات هم معنای خود را پیدا می کنند. نحوه ولایت تشریعی انبیا و اولیای الهی گوناگون است. اونها در بخشی ولی حشیعی هن، یعنی موظف هن که آیات الهی را تبیین کنند، تفسیر کنند، برای دیگران شرح بدهند. این یک نحوه. و نحوه دیگر ولایت آن است که متولیان دینن، حافظان دینن، نمی گذارن کسی قوانین الهی و احکام الهی را کم کند یا زیاد کند، تحریفی در دین روا بدارد و مانند اون. این هم یک نحوه ولایت است. و باز اینها متولیان دینن، زامن اجرای احکام و حدود الهی هستند و مجریان فرمان الهی هستند. این هم یک نحوه ولایت است. باز هم اینها متولیان دینن به این معنا که گذشته از حفظ و گذشته از نشر و گذشته از من، اگر کسی بخواهد با دین در افتد، اینها با جهاد و دفاع جلوی تجاوز متجاوز زهن خواهند گرفت و ماننده. چین هم یه نحوه ولایت به عنوان سرپرستی که همه اینها به بخشای تشریعی برمیگردد. اما قانونی را از پیش خود وضع کنن این چنین نیست. هر چی که در باره دین میگوین از خدای سبحان دریافت میکنن، یا به صورت قرآن یا به صورت الهام، بالاخره وحی است، یا به صورت آیات قرآنی یا به صورت حدیث قدسی و مانند اون ظهور میکنن. در همون فرض الله و فرض النبی، اون را در معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلقی کرد، بعد بیان کرد. وگرنه این چنین نیست که حکم دینی از زمین برخیزد، یعنی خود رسول اکرم با فکر خودش قانونی را کم کند یا زیاد کند. حتی اون دو رکعت آخر نماز را هم از الهام الهی استمداد کرده و آیاتی که دارد اینا هیچ چیزی را در مسائل دینی نمیگویند مگر به وحی نظیر ما ینطق عن الهوا، هم مؤید این مسئله. از جانب خداوند است. پس بنابراین این تشریعی که انبیای الهی عموما و خاتمشون علیه السلام و علیه السلام خصوصا دارن، اینا همه از ناحیه وحی الهام است، چیزی را از خود با فکر خود بیان نمی کنن، جهل نمی کنن. به اونها اجازه دادن که شما برابر این اجرا کنید. جعل قانون به عهده خدای سبحانه. نه، در حقیقت شرب توتون حرام نبود، مهودین حرام بود. این مصداق بالعرض است برای اون. او رو بر این تطبیق کرده است. اگر کسی بفرماید الیوم استعمال توتون حرام است، برای آن است که الیوم استعمال این کار مستلزم محو دین و نفوذ بیگانگان است و اون محو دین است که حرام است و این مصداق اوست. در حقیقت همه احکام اینطوره. در آیه 44 سوره نحل آمده است که فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این درجه اول از ولای تشریعی در حد تفسیر و تبیین. فرمود ما قرآن را که ذکر نامیده می شود به سوی تو نازل کردیم تا اون چه که برای مردم تنزیل شد تو بیان کنی. تبیین آیات، حق تفسیر آیات به تو داده شد، یعنی تو مبین و مفسری. اولین مفسر وجود مبارک رسول اکرم بود و اولین مبین وجود مبارک رسول اکرم بود. چون قرآن به منزله قانون اساسی است، کلیات را بیان کرده. اون کسی که در محدوده این قوانین و اصول کلیه قوانین جزئیه را جعل می کند، اون هم خدا منتها خدای سبحان اون قانون اساسی را به صورت قرآن بیان کرد و اون قوانین جزئیه را به صورت حدیث قدسی و الهام تبیین کرد. رسول اکرم دریافت می کرد و مردم القا می کرد. فرمود این قرآن را من برای مردم هم تنزیل کردم و برای تو هم نازل کردم تا تو اون چرا که با انزال دریافت کرده ای برای اون چه که برای مردم تنزیل شده است تبیین کنی. یعنی من گفتم از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، اونگاه تو بیان کن که کجای دست را قطع کنم. من گفتم آت و زکات، اما تو بیان کن که در چند چیز زکات است. اما از کجا بیان کنی که دست دوز را باید قطع کرد، از کجا بیان کنی که در چند چیز زکات است، اون را هم با وحی و الهام دیگر به تو میگویم که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نه اینکه از سارق و سارق فقط و ایدیهما را خدا بگوید، اصل قطع دست را قرآن بگوید و تعیینش به عهده پیامبر باشد که هر جا را به دلخواه معین کند، یا اصل زکات را خدا بفرماید بعد اجناس زکوی را پیامبر به دلخواه خود معاذ الله بیان کند. این چنین نیست. هم اون نه چیزی که متعلق زکات است با وحی و الهام برای رسول خدا تبیین شد و هم حدودی که اجرا می شود نظیر قطع ید سارق اون هم با وحی و الهام الهی مشخص شد. لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. در سوره مبارکه 8 فرمود آیه 7 و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. فرمود در اوامر و نواهی تابع رسول اکرم باشید، هر چه که رسول اکرم امر کرد شما امتثال کنید، هر چه که نهی کرد شما پرهیز کنید. این ما آتاکم الرسول به قرینه و ما نهاکم عنه فانتهوا روشن می شود که ناظر به مسائل تشریع است، نه ناظر به مسائل خصوص قرآنی که بفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، یعنی آیاتی که خدا از طرف رسول خدا از طرف ما به شما رسون بپذیرید. مراد این نیست، برای اینکه قرینش آن است و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا که پیامبر نهی کرد شما منتهی بشوید، نهی پذیر باشید. پس امتثال اوامر رسول خدا بر شما لازم و انتها و اجتناب نواهی رسول اکرم بر شما لازم. این چند امر را تثبیت می کند. یکی این که رسول اکرم حق تبیین و تفسیر را دارد طبق آیه سوره نه. دوم این که حق بیان احکام و حدود را دارد. سوم این که او ولی و سرپرست است و شما موظفید که اطاعت کنید، تنها او معلم نیست که یاد بدهد، بلکه والی هم هست که بر شما اطاعت دستورات او لازم است. و را آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم تبیین. خب طبق این آیات یاد شده هم تبیین و تفسیر برای رسول اکرم هست، هم بیان حدود و احکام و اوامر و نواهی به عهده رسول اکرم هست و هم سرپرستی جامعه انسانی به عهده رسول اکرم است. برای اینکه خدای سبحان هم به ما فرمود امر و نهی او را اخذ کنی، هم به ما فرمود از او اطاعت کنی، معلوم می شود او گذشته از این که مفسر هست، مبین هست، معلم هست، والی هم هست، که به شاگرد نمی گوین از معلم اطاعت کن، به شاگرد می گوین علم را از او فرا بگیر، اما به مولا علیه می گوین از ولیت و والیت اطاعت کن. اطاعت درباره اجراییات است و تعلم درباره مسائل علمی. هم در مسائل علمی خدای سبحان به ما فرمود علوم را از او فرا بگیرید چون او مفسر و مبین است، هم در مسائل اجراییات فرمود اوامر و نواهیتون را از او دریافت کنید. و هیچ کدام از اینها به نحو تفویض نیست، گرچه اون روایاتی که مرحوم کلی نقل کرده است عنوان تفویض در اون روایات به کار رفته است. اون روایات گرچه عنوان تفویض دارد، ولی طبق برهان عقلی و نقلی که تفویض محال است، منظور از اون تفویض، تفویض اصطلاحی نیست اولا، و ثانیا در خود اون روایات یه شاهد داخلی است. شاهد داخلی اون روایات این است که در این چند روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب الحجت کافی در باب تفویض امور به معصومین، تفویض احکام به معصومین به مانند اون آمده است، در نوع اون روایات از امام صادق سلام الله علیه و دیگر امامان معصوم علیهم السلام این چنین رسید که خداوند رسولش را به آداب الهی مؤدب کرد. ان الله سبحانه و تعالی ادب نبیه و احسن تأدیبه و قال خذ العرف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. وقتی این آداب به ثمر رسید اونگاه فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو متخلق شدی به خلق عظیم، زیرا به آداب الهی متعدب شدی. وقتی رسولش را به آداب الهی متعدب کرد اونگاه فوز الیه امر دینهی لیسوس عبادهو، تا بندگان را با سیاست الهی اداره کند. اونگاه به بندگانم فرمود خذو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خود اون روایات هم در این چند بخش خلاصه می شود. در بخش اول فرمود خداوند رسولش را به آداب دینی متعدب کرد و اون آداب هم از اینجا شروع شد، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلی. و این آداب هم در رسولش اثر گذاشت و رسول به آداب الهی متعدب شد و خداوند هم به این تعدب او صحه گذاشت، فرمود انک لعلا خلق عظیم. اونگاه امر دینش را به رسولش تفویض کرد لیسوس عباده، تا سائس باشد، سیاست کند بندگان را، یعنی سرپرستی کند. این تفویض روشن است که بر اساس همون تعدیب است، نه یعنی کار را به رسولش واگذار کرد به نحو تفویض مصطلح که رسولش در شأن از این شؤون مستقل باشد، نه در جعل قانون مستقل است، نه در جعل مقررات مستقل است، نه در اجرای قانون مستقل است، نه در اجرای مقررات مستقل است. مانند اون فرق قانون و مقررات هم اصطلاحا آن است، چون اصول کلیه را میگویند قانون، اون فروع جزئیه را میگویند مقررات. مثلا از کدام خیابان فلون کامیون بگذرد یا کدام خیابان یک طرف است و کدام خیابان دو طرفه، اینا جزء مقررات کشور است، نه قوانین. اینا قابل تغییر و تبدیل است، یه امور جزئیه است که به عهده مسئولین امر واگذار می شود. این کلمه واگذاری درباره کار خدای سبحان فرض صحیح ندارد به همون دو برهانی که یاد شده است، زیرا ممکن در هیچ شأنی مستقل نیست تا کار را بتوان به او واگذار کرد و ربوبیت و سرپرستی خدای سبحان هم نامحدود است، قابل تقطیع نیست که اون مقطع و اون خلأ را به دیگری واگذار کند. این بخش ها را قرآن بیان کرد، هم تبیین، هم دستور درباره امر و نهی و هم درباره مسائل اجراییات. لذا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و این آیه 55 سوره مبارک مائده هم که درباره ولایت به سرپرستی است، اونم ناظر به همین قسمت است که اطیعوا انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که هم مربوط ولایت است. والحمد لله رب العالمین.
Thank you.